بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بس در مسئله تجری بود. بعد از آنی که ذکر اقوال شد رفتیم سراغ ادله قائلین به حرمت تجری. دلیل اول ادعای اجماع بود در بعضی از مسائل فقهیه که منطبق است بر موضوع تجری، و اما دلیل دوم جواب اجماع داد. مسئله بنای عقلا، بعضی ادعا کردند بنای عقلا بر این است که بر تجری عقاب می کنند و شارع مقدس هم این بنا رو نفی نکرده است، بنابراین باید بگیم در شرع مقدس هم حرام. پس دلیل دوم بنا عقلا شد بر این که شخص متجری را عقاب می کنند، مؤاخذه می کنند. و بنا عقلا هم اگر از طرف شارع امضا بشود ما باید ترتیب اثر بهش بدیم. جواب این دلیل هم روشن است و هم این است یکی بنای از عقلا اول الکلامه، از نظر ما ثابت نیست. عقلا مذمت می کنن، مذمت می کنن و شاید تجری رو قوی هم بدانن، یعنی کار بدی. واقعا کسی خیال میکنن این مایه خمر است و بردارد بنوشد، یا خیال میکنن فلان کس محدود و دمه، محقون و دمه، یعنی محدود و دم نیست، در مقام قتلش بردیاد، بعد معلومش محدود و دم بوده. هیچ این کسی مذمت میکنن، اینم قبیحه. ولی عقاب نه، ثابت نیست عقاب بکنن. مذمت هست، ملامت، سرزنش هست، قبح هم هست، اما عقاب نه، عقاب نمی کنن. خیال میکرد این دوست مولاست، زد و کشت و بعد معلوم شد دشمن مولا بود. خب میگه خطری بود و دف دشمن مولا کسی بوده که قصد جان مولا بود. معلوم نیست این کسی رو عقابش کنن. ولی کلامه انقلب، آیا ملازمه نیست بین قبح و عقاب؟ قاعده ما حکم به العقل حکم به شر، هر چیزی که عقل حکم به قبحش کند شرع حکم به عقاب میکنه. آیا ملازمه اینی؟ آیا مسئله حسن قبح عقلی ما منکر نیست؟ منکری؟ هر چیزی که عقل قبیح داند شرع حرام میدونه، ظلم قبیح شرع حرام میدونه، عدالت حسن شرع لازم میدونه. ما بگیم اگر قبح عقلیش رو قبول کردید باید مجازات رو هم بپذیرید، قبح رو پذیرفتید عقاب رو هم بپذیرید. من قول قلنا تلازم بین قبح و عقاب در جمیع مراتب نیست. لا ملازمت بین القبه والعقاب فی جمیع مراتبه، خب در چاپ داره، هر کار مکروهی هم قبیح، هر چیزی که قبیح شد غاب نداره. ما زیاد داریم چیزهایی که کارهایی که میگن بده، زشته، قبیحه، عقل قبیح میدانه، اما قباحتیست در سرحد کراهت. پس بهتر این است که بگیم قبح عقلی ذو مراتبه، یا مرحله قبح شدیده، در اونجا ملازمه هست، ظلم قبیحه شدید. اما یه قبحی هست که نه، در اون سرحد نمیرسه. بعضی از کارهاست که اولا ترکشه، ترک اولاست، ترک اولا هم کار بدیه، خوبی نیست. بعضی از اعمال هست، بعضی از صفات هست که اینها رو عقل خوب نمیداند، ولی در سرحد اون قباحتیست که شبیه قبح کراهته. به هر حال قبح عقلی هم مثل قبح شرعی درجات داره، درجه کراهت و درجه حرمت داره، اگر واقعا عقل چیزی رو قبیح بداند در سرحد حرمت عقلی، در سرحد تحریم عقلی، بعد ما حکم بالعقل حکم بالشرع. اما در سرحد یک کراهت عقلی بداند، در اونجا حکم به کراهت شرعی میشه، نه حکم به حرمت شرعی بشود. بنابراین ما نمیتوانیم هر قبحی را ملازمه با عقاب بدونیم. قبح ذو مراتبه در عقل، کمان که در شرع هم قبح ذو مراتبه، راهی در مرحله شدیده، راهی در مرحله خفیفه. مراحل خفیفش شبیه کراهته، مراحل شدیدش شبیه حرمته. عقل هم همین مراتب بوده.
تفسیری را که در واقع گرفته که واقع خلاف در می آمد، که در خلاف در نمی آمد، این همون تفسیر بوده.
اون دلیل سوم، اون دلیل عقل. ما بنا عقلا داریم، فعلا بنا عقلا. حالا می رسیم به دلیل عقل، اون دلیل معروف عقلی است که آوردن. و اما دلیل سوم دلیل عقله. سلام علیکم. هر مذمتی مساوی عقاب نیست. خلاصه نه نه نه، عقاب مستحق عقاب میدانن، چین عبدی میگن مولا میتوان مجازاتش کنه، مولا میتوان مجازات کنه. مذمت چیزیست مادون عقاب. عقاب و غلا این است که میگن اینو میشود زندانش بکنن، میشود چوبش بزنن، یه جا هم میشود اعدامش کنن، درجات داره. مرزتون
حکمی که عقل حکمی
اعقاب هم بکنه. بله، قبحیست که عقل در سرحد اعقاب بکنه. یعنی درست همونطور که ما قبح در شرع دو رقم داریم، در عقل هم دو رقم داریم. یه مرحلهش ملازم است بین خلاصه حکم عقل و حرمت شرعیه، یه مرحلهش نه، به مرحله کراهت تقریبا میرسه، نه به مرحله حرمت. ما نداریم که هر کجا قبیح هست عقاب هست، کمان که هر کجا ما حسنه هست حسنم زو مراتب هست. خب خب اون دلیل میخواد صحبت این است قاعده ملازمه. ببینید یه چیزهایی است که در شرع در بین در حکم عقل مباحه، شرع حرام میدونه. شرع دایره حکمش وسیع‌تر از دایره عقل، از این طرف داریم. شما میگه کل ما حکم العقل به قبحه، حکم شرع به حرمته، این قاعده کلی درست نیست. کما اینکه کل ما حکم العقل به حسنه، حکم شرع به وجوبه. خیلی چیزا حسن واجبم، انفاق به بندگان خدا عقل میگه حسنه، اما واجبه؟ نه هر حسنی ملازم وجوب است، نه هر قبحی ملازم با عقاب است. حسن ذو مراتبه، قبح هم ذو مراتبه، همون طوری که در شرع ذو مراتبه، در عقلم ذو مراتبه، ملازمه بین حسن و وجوب در یه جاهای معینی، ملازمه بین قبح و حرمت هم در جاهای معینی. و اما دلیل سوم دلیل عقل، این بنا و قلا بود، دلیل سوم دلیل عقل. دلیل عقل بیانش اینه، میگن اگر دو نفر تصمیم گرفتن بر معصیت، مثلا بر شرب خمر، هر دو در یک روز و یک ساعت و یک شرایط معین اقدام می‌کردند، از نظر مقدمات و نیت و عزم و جزم همه چیز مساوی، الا اینکه یکی از اونها قطعش اصاب الواقع، یکی اتفاقا اخطا، خطا. از نظر عمل و صفات و مقدمات همه حل یکسا. حالا از چهار حال خارج نیست، یا میگیم هر دو عقاب دارم، همین عقاب داره و همون عقاب داره، هذا هو المطلوب. مطلوب ما این است که بگیم تجری حرام دیگه، بگیم تجری حرام، هذا هو المطلوب، غیر هر دو عقاب. اما اگر بگیم هیچ کدام عقاب ندارن، هیچ کدام عقاب ندارن، این که محال کسی بگی بگه هیچ کدام اینا عقاب ندارن، نمیشه. یعنی حتی اونی که معصیت واقعی به جاوالی عقاب نداره. احتمال سوم این است بگیم اونی که اصابت به واقع کرده عقاب نداره، اونی که نکرده عقاب داره. اینم که لا یمکنه تفوه به، اونی که شراب واقعی خورده عقاب نداره، اونی که تجربه کرده عقاب داره، اینم که لا یمکنه تفوه. آخرین احتمال این است که بگیم اون کسی که اصاب الواقع له عقاب، اونی که لم یصب الواقع لا عقاب نداره، تجربه عقاب نداره اونی که. لازمه این حرفم این است که تفاوت بینهما به ما لیس بالاختیار باشه و این هم نمیشه، به علت اینکه تصادف به واقع و خطا و اصابت دیگه از اختیار اینا بیرون بوده، و هم لازمش این میشود به چیزی که از اختیار بیرون است ما بیاییم تفاوت بذاریم، از تفاوت بینهما به ما و خارج عن الاختیار. این دلیل عقلی معروفی است که مرحوم شیخ داره، دیگران هم دارن. پس نتیجه این شد، این دو نفر یا هر دو عقاب دارن هو المطلوب، یا هیچ کدام نداره امکان نداره، یا اونی که تجری داره، اونی که معصیت واقعیت نداره، اینم که لا یمکن تفوه به، یا این است بگیم اونی که معصیت واقعیت عقاب دارد و اونی که تجری کرده عقاب نداره، اینم لا یمکن. چرا؟ چون لازمش این می شود که ما تفاوت بذاریم بین اما به ما و خارجون عن الاختیار، چون تصادف یکی به واقع و خطای دیگری اختیاری نیست. این خلاصه دلیل عقلی که ذکر کردن و صبر و تقسیم درش هست. و اما جواب، جواب از این دلیل عقلی هم معلوم بانی این هست، ما شق چهارم انتخاب میکنم، میگیم اونی که اصاب الواقع عقاب داره، اونی که لم یصب الواقع عقاب نداره. شما گفتید باعث میشود که فرق بین هما به ما لیس بالاختیار باشه، میگیم اب نداره. بفرمایید ببینیم این ما لیس بالاختیار مال کدام؟ اونی که معصیت واقعی کرده اختیار نداره، یا اونی که خطا کرده بی اختیار بوده؟ عدم الاختیار مال کدام یک از این دو؟ کسی که معصیت واقعی رو مرتکب شده اون اختیار ندارد یا اون کسی که خطا کرده اون اختیار نداره. بله، در اینجا دقت کنید عزیزان، یه صلواتی هم خواستم. بالاخره اینا در تاریخ این نوار ثبت داره میشه. نزدیک شیشه ها نشینید بهتره. زدم پشت سر هم بیشتر انشالله که چیزی نبوده، انشالله اصاب الواقع انشالله. امیدوار به خدا هستیم که هیچ کجا اصابت نکرده باشه و هیچ مشکلی هم وجود نیاد. بسیار دقت کنید، بس در این بود که کدامش به اختیار نیست، اونی که شراب بله لعنت خدا به اون مسببین است. بعد بس در این است که اونی که معصیت واقعی به جا نیاورده، خب اونی که معصیت واقعی به جا آورده، اونی که اختیاری بوده، مایعی که جمان میکرد یقین داشت بنه و هم این مایع رو برداشت و شرب کرد، خمر واقعی هم بود، این عقاب داره، این اختیاریه، این که اختیاری بودنش. بعد اون یکیه که لم یصب الواقع و خطا بود، اون اختیاری نیست. خب اون اختیاری نیست، عقابش نمی کنن لامر غیر اختیاری، چه اشکال داره عقاب نکنند لامر غیر اختیاری؟ عقاب لامر غیر اختیاری اشکال داره، عدم العقاب لامر غیر اختیاری اشکال نداره. به عبارت دیگر میگیم فلان کس آدم بدیه، حاضر هزار گونه جنایت کنه، از دستش ساخته نیست، از غم بی‌عادتی افسرده است، خیلی خوب، حالا آمد این دستش نرسید و از غم بیادتی افسرده بود، گناه نکرد، عقابش هم خدا نکرد، این که قبی لازم نیست، دست و پای کسی ببندن شراب نخورد، مشروب فروشی ها رو ما تعطیل بکنیم، مشروب فروشی ها رو تعطیل بکنیم شراب نخورن، این که عقاب نده، نهی از منکر کنیم، طرف منکر به جا نیاره، خدا عقابش نکنیم، عدم العقاب لامر غیر اختیاری عیب نداره، عقاب لامر غیر اختیاری عیب داره. پس این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. رو هم که قاطیش میکنن میگن چه وقت بین هما هست، میگیم دونه دونه حساب کنیم. اونی که عصابه این که عقاب داره اختیاری هم، اونی که لم یوسف عقاب نداره لم غیر اختیاری چه اشکال. اینن مثل بستن مراکز فساده. آیا تأثیر مراکز فساد با اسمش مردم عقاب نکنن این قبی داره؟ نه، خدا هم عقاب نمی کنه ولو مراکز فساد رو بستیم. شراب گیر نمیاد، شراب خوادم بخورن این هم داره، این که اشکالی نداره، این که عیبی نداره. این خلاصه دلیل سوم و جوابش. و اما دلیل چهارم روایاتی است که درباره نیت معصیت. دلیل پنجم روایاتی است که درباره بله دلیل چهارمه دیگه، من دارم صحبت میکنم شما چرا حواستون پرت شده؟ دلیل چهارم روایاته. از اول برگردیم بشماریم آقا. دلیل اول اجماع، دلیل دوم بنا و قضا، دلیل سوم دلیل عقل، دلیل چهارم روایات. این موشک های پشت سر همش که اون چهار تا بود، شما هم خلق میکنیم اون چهار همه عواز شما حرف شده. اما یکی دلیل اول دلیل اجماع بود، دلیل دوم بنا و قضا بود، دلیل سوم دلیل عقل، دلیل چهارم دارم میگم دقت کنید تمام کنم. دلیل چهارم روایات. روایات رو ما اینجا بحثش نمی کنیم. روایاتی است که درباره کسی که نیت معصیت کند خداوند عقابش می کنه. اینو در تنبیهات انشاءالله الرحمن متعرض می شیم، بحث می کنیم در تنبیهات که آیا بله عقاب دارد، واقعا روایات دلالت داره یا روایات دلالت نداره. روایات میگه نیت المعصیته معصیت، یه روایات معارض هم داره، باید همه روایات معارض و موافق رو بگیم جمع کنیم انشاءالله در تنبیهات بحث میکنیم. فعلا جواب این دلیل بمانه. و اما دلیل پنجم که شاید عمده همون باشد که مرحوم آخوند ذکر کرده ولعل عمده دلیل پنجم و اون قضاوت وجدان. بگیم وجدان قاضی به چی قضاوت میکنه؟ وجدان قضاوت میکنه به این که اگر کسی در مقام تجری آمد، این شخص در مقام حدک مولا برآمد و بر خلاف رسم عبودیت قدم برداشته. کسی که در مقام حق مولا بیاد و بر خلاف رسم عبودیت قدم بردارد مستحق عذاب است. خلاصه خروج عن رسم العبودیه و حق مولا و این بالوجدان، این کار مستلزم عقوبت است. در مقام طغیان، در مقام حق مولا، در مقام خروج از رسم عبودیت برآمدن مستلزمه چنین معنایی هست. این خلاصه دلیل پنجم که دلیل مرحوم آخوند وجدان. عقل می رود روی مسئله حسن و خوب، وجدان روی مسئله حسن و قول هم لازم نیست برود. این شخصی رو مستحق میدانیم، خیلی خوب. و اما البته اون دلیل عقل هم یه دلیل عقل مطلقی نبود. دلیل عقلی که بود دلیل عقل بود که صبر تقسیم داشت و چهار صورت داشت و اینم دلیل عقل ممکن وجدان برگرد به وجدان عقلی، ولی این غیر از اون دلیل سابقه. اما جواب این است که کسانی که تجربه می کنن صور دارن، تجربه دارای صور. یه وقتی کسی در مقام همون حد که بولا که میگه دارد میگه آقا چون بولا گفت که اینو نخور من میگه، یه میگه چون مولا گفته نکن میکنم، واقعا انادنه، حدکنه، معارضه به مولا، میخواد با مولا مبارزه کنه، معارضه کنه در مقام معارضه و مبارزه با مولا. یکی کسی نه تنها فاسد میشه، قبل کون کافره. من بگم این مایه خمره، خدا گفته نخور من میخورم، چون گفته نخور میخورم، میخورم تا مخالفت مولا باشه. انادن حسنه، این نه تنها فسق میاره، قد یکون سببا للکفر. واقعا اگر کسی معصیت این رقم به جا بیاره، آقا چرا شراب میخوری؟ وای که خدا گفته نخور، من میخورم عمدم نخورم، این قد یکونو کاف. ولی نه، حالا قد یکونو میگیم، بعید نیست که در جمعی ما اگر انادی باشه همش موجب کفر بشه. این بالاتر از فسقه، تر از کفر ممکن است بیرون بیاد. اما گاهی نه، تجربه به صورت اناد و حد نیست. میگه من بعضی از معصیت کارا هستم، خودشون بده کار میدونم، میگه من میدانم بعده، ولی هوای نفسی خودم هم میدونم من، خدایا میدانم بده ولی هوای نفسی. هیچ اناد نداره، در مقام اناد نیست، بلکه خودش هم مقصر میدونه، لذالک به واسطه غلبه هوای نفس به جا میاره. شبیه اون چیزی که در دعای ابو حمزه وارد شده، کجا؟ الهی ما عصیتو کهین عصیتو و انا لربوبیت کجاهد و لا لامر کم مستخف. نه من منکر ربوبیت تو هستم، نه مستخف امر تو هستم. الهی ما عصیتو کهین عصیتو و انا لربوبیت کجاهد و لا لامر کم مستخف بل خطیعتون عرضت لی و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شقبت. خطای پیش آمد، هوای نفس، تصویلات شیطان، شقاوت، اینا سبب شد. خدایا من از سر جنگ با تو معصیت نکردم، از سر هوا و هوس بود. اگر یک کسی تجربه می کنی به این شکل، آیا این حق مولا جد که جد این در مقام آنده، در مقام آرزه، در مقام حق نیست. الحدکو من الاناوین القصدیه، حق از اناوین قصدیه، حق از اناوین تصدیده نهت قصهت. شما نرید عناوین دیگری رو بیارید اضافه کنید بر تجری، تجری منهای حد کمده رو رسم میکنید، تجری منهای اناد به استخفاف به امر الله داریم بحث میکنید. شما رفتی استخفاف و حد و مک و امثال اینها رو بهش اضافه کردی، برداشته آوردی. این محل بحث ما نیست، این خروج و نه الوقت. پس این استدلال وجدانی مرحوم آقای آخوند، این استدلال خروج عن محل بحث و دخول فی عناوین اخرى، عنوان عناد، استخفاف، نمیدونم حک، امثال ذلک، اینو ما نمیتوانیم بهش استدلال کنیم. و من هنا یادم هر کجا شد حرام، چون لا من باب تجلی بل من باب الحک و الاستخفاف و کذا و کذا از این کار. و من هنا یادم چرا تجرأت کرده، معصیت کرده، چرا در مقام میدانست این خلاف امر مولا،
جرأت بر مولا، گستاخی بر مولا،
گستاخی، اما نه به قصد گستاخی، به قصد هوای نه، ولی میدانست گستاخی، میدانست صدق جرأت میکنه، ولی لا به عنوان جرأت مثلا. و من هنا یادم این که بعضی ها میگن اگر کسی سوء قصد بر ضد مولا کنه، یاد مولا به رجبار مسلسل به من نخور، آیا بلوجنان این عقابش میکنم یا نه؟ خیلی جا که اعدامش میکنم، حالا اعدامش هم نکنن به داخل مجازات که داره، همش کسی که مولا به رجبار مسلسل بسه نخورده، سمی در عزای مولا ریخته، مولا اتفاقا نخورد از اون قضا، اینو مسلم در خود عقاب میکنه. ولی این نه از باب تجریه، این از باب همه حدیه، این از باب مستاق حدیه، این از باب عناده، استخفاضه، این در حال معارضه با مولاست، این عمل مبارزه است.
عقاب عملش میبینه، همین به رگبار بستن،
همون رگبار بستن رو نخوره،
خود این عمل
هست، عقاب هم ها ما میگه همینه، این خود این عمل حقه، خود این مبارزه با مولاست، مبارزه با مولا، خود این ذاتن حرامه، ولو نخوره، ولو نخوره در مقام معارضه و حق ایناد برآمدن عقاب داره، به خوده عقابه نخونم خودش یه عنوان مستقل حرمته. خلاصه اینجا قاطی شده عناوین محرمه با هم، بحث ما اونجاییست که نه عنادن، نه استخفافن، نه حدکن، نه معارضتن، هیچ کنم از این عناوین، استخفاف، حد، معارضه، عناد، هیچ کدام از اینها در مقابل مولا عناوین دیگر نباشه. فقط معصیتیست و هوای نفس، لیکن خطیعتون عرضتی و سولتی نفسی و آننی علیها شقوتی و غلبنی هوای و آننی علیها شقوتی. نه به قصد گستاخی، مصداق گستاخی باشه. ببین عنوان گستاخی یه وقتی میگه چون گستاخی من به جا میدارم، من میخوام اصلا به مولا دهن کجی کنم، اگر این باشه این یه عنوان دیگر، اما مصداق گستاخی هست، اما نه به قصد این که به مولا توهین کنی، هوای نفسه، ها از رو هوای نفس به مولا نمیشتی اندازه کرد، مگر اینکه مولا رو به دیگر اشتباه کرد، خیال کنم این یک گوسفند بیابانی هست مثلا، اینطوریه به مولا از روی هوای نفس مبارزه با مولا، نه اینطور نیست. امام زین العابدین صاحب العرب از چی میفرماید؟ میدونم گناه میگه کردم، گناه از روی هوای نفس نبود، از روی هوای نفس بود، از روی مبارزه نبود، مسلم سر میگه یقین داره شبابه، چرا توجه نمی کنیم، یقین دارد به این که این شراب است و می خورد، این که همه اصولی میگن تجریه، عنوان از تجریه که در آیه روایت وارد نشده، عنوان از تجلی در آیه الوارد این مصطلح ما کار به عنوان تجلی نداریم آقا، تجلی در آیه الوارد نیست که شما به عنوان تجلی میچستید. بازم میگن عرفن، عرفن جایی میریم که تو آیه یا روایت عنوان وارد شده، عنوان که در آیه و روایتی وارد نشده. اونی که محل بحث اصطلاح اصولی این است، کسی کاری رو انجام بده عالمن بلغمه وقت هست، این هست عالمن بلغمه بود وقت هست، نتیجه این شد. اینجا اجازه بدید من تمام کنم. خب اون بعده، اون عناد بود، اون عناد بود، شیطان عنادن بود. فتلخص من جمیع ازاده کلام مرحوم آخوند خروجان از محل البحث و دخول در عناوین دیگر است و ما عنوانمون این نیست. ما کلمه تجلی هم نمیگیم، ایشون تصویر تجلی، اصلا با کلمه تجلی هم کار نداریم. من فعل المعصیه فخته، این موضوع بحث اصولی نیست، کار به لفظ تجلی نیست، اصطلاح بهش میگیم تجلی، الفاظ جایی بهش میگیم کتاب سنتی باشه، ما کتاب سنتی در اینجا نداریم. من علم به حرمت شیئن فعمله فخته، این محل نزاریه. پس دلیل پنجم هم دلیلی نشد، فردا یه جمع‌بندی با روی عدله انشاءالله.